الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. ابتداء على رسيدنا ميلاده حجت ابن الحسن صلوات الله تعالی علیه رو تبریک عرض میکنم. امیدواریم همه مشمول عدیه خاصی حضرت بشیم و توفیق سربازی شایسته به مدرت رو داشته باشیم. من به یک نکته اشاره کنم. ما در مباحث مهدویت بسیار بسیار کوتاه آمده ایم. این عرصه مباحث مهدویت عرصه بسیار گسترده است و نیاز به کار فراوان دارد. از چند جنبه ما نیاز به کار در عرصه مهدویت داریم. یکی جنبه اعتقادی و اثبات مبانی و استدلال برهانی، حالا چه برهان عقلی چه برهان نقلی. این یک حوزه است که تو این حوزه باید کار بیشتر از اون چه انجام گرفته انجام بگیرد، حالا چه نسبت به اصل مهدویت ده، چه نسبت به شخص حضرت ولیعه السلام الله تعالی و تعیین شخص او. این یک حوزه است. یک حوزه یک کار دیگر که حوزه بسیار گسترده است، حوزه بررسی سنت های الهی و رابطه سنت های الهی با آینده جهان و جایگاه مسئله مهدویت در این مجموعه سنت های حاکم بر تاریخ. ما در بحث سنت های الهی حاکم بر تاریخ تا آمده ایم. البته استاد شهید مرحوم آقای مطهری قدس الله روحه، همچنین استاد بزرگوار ما آقای مصباح قدس الله روحه ای، ما همچنین استاد شهید بزرگوار ما مرحوم آقای صدر تو این عرصه مباحث خوبی دارن، منتها کافی نیست. ما احتیاج به یک مباحث فراگیری داریم که از آغاز تاریخ تا پایان تاریخ تبیین کنند بر اساس اون چه در منابع دینی ما آمده، تحولات تاریخ تبیین شده، قانون حاکم بر تاریخ تبیین شده و اینکه بر طبق چه قانونی برقراری حکومت مهدوی یکی از ضرورت‌های بدون برگشت تاریخی است بر اساس اون چه منابع دینی ما میگویند. تحلیل این مطلب، بر اساس این تحلیل ما میتوانیم وظایف خودمون رو تعیین کنیم که یکی از مهمترین وظایف ما با توجه به اینکه اون چه اتفاق خواهد افتاد یک حکومت جهانی است، باید ما به تناسب این حکومت جهانی نظریه پردازی داشته باشیم. دوران حکومت مهدوی دوران نیست که امام زمان صلوات الله تعالی علیه بخواهد همینطوری با زور و نیست که برحال دوران دوران عقلانیت، یضع رأسه على عقول الناس و تکمل عقولهم تکمل عقولهم. امام زمان صلوات الله خودشون فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. القاء الاصول شده علینا التفریع، تفریع تبیین این تمدن اسلامی جهانی، الزاماتش، مقوماتش، تعریفش و تعریف جهان به این تمدن اسلام. حالا امیدواریم این توفیق حاصل بشه. دوستان ما، عزیزان ما تو این عرصه ها بتوند کاری در خور انجام بدن. کار زیاد شده، منتها نمیدونم یا از بی اطلاعی بنده است یا واقعا چنین است. احساس میکنم اون کاری که باید تا کنون نشد. امیدوارم انشاءالله دستندرکاران، اهل همت، اهل فکر انشاءالله به این مسئله بیش از گذشته بپردازند.
مطالب و روایاتی که انتهای اجتهاد و انتهای نظریه پردازی افرادی که خطا دارن رو تا ظهور میکنه بعدش و واقع عالم رو حضرت حجت بیان میکنه، دیگه احتیاجی به این مطالب نیست؟
نه، احتیاج به چه مطالب نیست؟ استنباطات واقعی میشه، یعنی استنباطات بدون خطا میشه. نه اینکه تفکر متوقف
دست حضرت حجت یا دست مشتری
حضرت حجت صلوات الله تعالی و حضرت حجت مثل امام صادق صلوات الله تعالی یأتی به کتاب جدید. دیگه کتاب یعنی چی؟ تفسیر میکند کتاب را، تفسیر جدیدی متقا هرچه باشد کلیات، هرچه باشد اعتبادی هستم کلیات رو بیان میکند برای اینکه این کلیات تبدیل به الگو بشه، تبدیل به نظام بشه، تبدیل به قانون بشه.
باب اجتهاد ادامه بله قطعا
چنینه. باب تحقیق، باب تفکر، باب استنباط ادامه داره. منتها استنباطات در اون زمان استنباطات دیگه در معرض خطا نیست به لحاظ حضور امام معصوم صلوات الله تعالی. هر جا خطایی باشد حضرت تصحیح میکنه، ما استنباط وجود داره. خب برگردیم به اصل بحث. ما در روزهای گذشته گفتیم اخباریین دو مسلکند در رابطه با مسئله ظواهر قرآن، بلکه حتی ظواهر کلام رسول. این مسلک که اصلا معتقد است که هیچ چیزی از اینا فهمیده نمیشه، یعنی اصلا ما ظاهری نداریم و مسئله حجیت ظواهر صادقه به انتفاع موضوع. گفتیم این نقد این حرف بسیار روشن ردش کرده. گفتیم خب وجدان شاهد بر این است که ما ظاهر داریم، چند به وجدانی است که از برهان هم اوضح و آشکارتر و عقل است. اما مسلک دوم که معتقدند بله ظواهری وجود داره ولی این ظواهر برای ما قابل عمل نیست، حجت نیست برای ما، نمیتوانیم به این ظواهر عمل کنیم و باید به این ظواهر با استناد به تفسیر ائمه عمل، خلاصه باید به روایت عمل کنیم. چیزی جز روایات ائمه اطهار برای عمل ما ندانیم. چیزی به نام ظواهر کتاب یا حتی ظواهر کلام رسول برای ما قابل استناد نیست. گفتیم استدلالاتی شده به چند طایفه از اخبار تمسک شد. ما به طایفه اول پرداختیم. گفتیم طایفه اول طایفه‌ای است که به مضمون لا یعرف القرآن الا من خوطب به آمده. این روایات رو بیان کردیم، رد هم کردیم استدلال به این روایات رو. منتها ما روایت اول از این روایات رو که مطرح کردیم از وسائل شیعه نقل کردیم که وسائل شیعه این روایت رو تقطیع کردیم، روایت زید شحام. البته ما گفتیم از نظر ما این روایت صحیحه هم هست و سندش معتبره. روایت زید شحام رو ما مقداری که از این روایت رو بحث کردیم مقداری بود در مسائل شیعه آمد. خب مسائل از کافی نه و مرحوم صاحب مسائل تقطیع کرده این روایت، این بخشی از روایت رو بیرون آورده و اون رو آورده، لیکن با مراجعه به اصل متن در کافی من دیدم که خوندن اصل متن و بررسی اصل متن لازمه، هم در رابطه با مسئله مورد بحث ما، هم فوائدی که در خود متن کامل روایت وجود داره. لذا دیدم که این متن کامل روایت رو باید بحث کنیم. متن کامل روایت رو امروز مقدار مورد بحث قرار بدیم. روایت رو مرحوم کلینی در کافی بیان میکنه. متن روایت اینه، زید شحام روایت میکند قال دخل قتادة بن دعامة على ابي جعفر عليه السلام فقال يا قتادة انت فقيه اهل البصرة فقال هكذا يزعمون قال ابو جعفر بلغني انك تفسر القران. ما قبلا گفتیم که این استدلال به این روایت برای مقصود اخباریین استفاده غلطی است، چون اون چه در این روایت ازش نهی شده یا منع شده تفسیر قران و تفسیر یعنی کشف ماوراء ظاهر نه ظاهر. این معنا روشن میشه از خود این روایت معلوم میشه که مراد از تفسیر هم بسیار روشنه که نه از تفسیر یک و اینکه مراد از تفسیر بیان ماورای ظاهر است، نه بیان اون چه ظاهر است، بلکه در همین روایت حضرت به ظاهر استناد میکنه برای رد تفسیر قطعاتی که حالا میایم بگیم که نشون دهنده این است که یعنی این روایت نه تنها مقصود اخبار این رو اثبات نمیکنه، بلکه خلاف مقصود اونها رو اثبات میکنه، بنابراین اون چه روشن خواهیم کرد.
نشون
دهنده
این است که در عرف
اون
زمان تفسیر
با ظهور فرق داشت. بله قطعا این چیزه و ما از همه روایات نهایی از تفسیر قرآن کاملا این مطلب روشنه. تفسیر قرآن یعنی بیان اون چه ورای ظاهر است، اون چه ظاهر است که تفسیر نمیکنه. فقال له قتاده نعم، امام باقر بود فرمودن بلغنی انک تفسر القرآن، قال له قتاده نعم. فقال له ابو جعفر علیه السلام، این مقطع رو صاحب مسائل انداخته بود این چند جمله، به علم تفسره ام به جهل، تو تفسیر میکنی عالمانه تفسیر میکنی یا همینطور از پیش خودت؟ قال لا به علم. فقال له ابو جعفر فان كنت تفسره بعلم فانت انت، خیلی کار بزرگی به علم قرآن رو تفسیر، و انا اسألك، حالا که تفسیر میکنی قرآن رو به علم ادعا میکنی تفسیر میکنی قرآن رو، سؤال میکنم، این سوال مهمه که همه این سوال رو، سوال و جواب رو صاحب مسائل حذف کرده است. فقال قتاده سل، قتاده گفت از امام باقر خوب سوال. قال علیه السلام اخبرنی عن قول الله عز وجل فی سبأ و قدرنا فیها السیر سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، این چه قدرنا فیها السیر سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین، حضرت تفسیر این آیه رو از قتاده پرسید. فقال قتاده ذالک من خرج من بیته بزاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البیت، مقصود کسیست که به طرف کعبه بیت الله حرکت کن، کان آمنا حتی یرجع الی اهله، که می فرماید سیرو فیها لیالی و ایام آمنی، این مراد از امن کسی است که به سوی حج می رود، در رفت و برگشتش در امان است، کسی حق تعرض به او ندارد. خیلی روایت دقیق و جالب و زیبایی است و حیف که مرحوم صاحب وسائل این مقطع رو انداخته، این مقطع جای حذف نداشت. فقال ابو جعفر علیه السلام نشدتک الله یا قتاده، تو را به خدا مثلا سوگند میدهم، هل تعلم انه قد یخرج الرجل من بیته بزاد حلال راحلت و کراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اشتياقه، میگه اتفاق نیفتاد، طرف مال حلال راهله حلال کرایه حلال به سمت بیت الله قصد میکنه، تو را میدوزه اموالشو میدوزه خودش هم میکشه، کم اتفاق افتاد. پس این چیه که شما میگی تفسیر این آیه که سیرو فیها لیالی و ایام آمنین، یعنی کسی که قصد بیت الله داشته باشه در رفت و برگشتش در امانه، کجا امانه؟ قوم در خارج میبینیم که همچه امانی وجود داره، این نما آدم تو این مسیر مالشون دزدیده شده خودشون کشته شده از بین رفته. قال قتاده اللهم نعم، بله حد درست، در این مسیر خیلی ها کشته شدن، خیلی ها مالشون از بین رفته. فقال ابو جعفر علیه السلام ویحک یا قتاده ان كنت انما فسرت القران من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت وان كنت قد اخذته من الرجال فقد هلكت واهلكت ويحك يا قتاده. هذا اینجا جالب، ذلك این آیه اشاره به این دارد، من خرج من بيته بزاد مراحله وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يحوانا قلبه كما قال الله عز وجل واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بعد فرموه ولم يعن البيت فيقول إليه. يا حضرات از این تهوی الیهم تهوی الی البیت مراد نیست. اگه تهوی الی البیت مراد بود باید میفهمید چی تهوی الیهم نه تهوی الیهم. خب این آیه کجا آمده؟ واجعل افئده من الناس. خیلی مسئله دقیق است و بجا بود. من گاهی گفتم ما یکی از خطاهای بزرگی در تفسیر کرده ایم این است که به تفسیر اهل بیت صلوات الله علیه توجه نکرد. خیلی از مفسرین ما روش اهل سنت رو در تفسیر پیش گرفتن، تفسیرهای ائمه رو فرض کردن، تفسیرهای تأویلی است باطنی است که نمی‌فهمیم. نه اینطور. این اشاره به اون آیات، این آیات آیات مهمی است. آیات سوره بقره از آیه 124 تا بیایید الان آیات بعد و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. من ناچارم این آیات رو بخونم تا معلوم بشه این آیه که حضرت اشاره کردن ارتباطش چی با من. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. و اذ جعلنا البیت مثابة للناس وامنا. درست؟ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. بس إن إليهم بكيس بأهله أهل إن بيت أهل إن بيت أهل إن بيت آل محمد صلوات الله تعالى. إن أمن چه أمني سنه بعد حضرت إن أمن أمن از عذاب جهنم. کسی که بیاد به سمت این بیت یهوانا قلبو محبت ما رو داشته باشد به سمت این بیت بیاد، این بیت بیت امنه، بیت امن از عذاب اللهه، بیت امنیست برای اینهایی که تهوی الیهم از عرف احتمال ناس تهوی الیهم که میان به سمت این اینها از در از عذاب الهی در امان. بعد حضرت میفرماید که فنحن والله دعوت ابراهيم. كتم دعوت ابراهيم واجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من يؤمن منهم بالله واليوم الاخر واجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فاعذبه الى اخره. میفهمد این دعوت ابراهیم که فرمود برزق اهل او من الثمرات و اجعل افئده من الناس تهوی الیهم برزق اهل او من الثمرات اینه. فنحن والله دعوت ابراهیم التي من هوانا قلبه قبلت حجته. من آیه رو دقیق بخونم شاید از حفظ خوندم بعضی از جملاتش شاید عقب جلو شد. سوره ابراهیم حالا هر دوش با هم دیگه ارتباط حالا اجازه بیدیم این رو بخونیم. اول سوره بقره رو بخونیم. درست اون مال سوره مال سوره بقره رو اول بخونیم. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا. بعد درد و اذ یرفع ابراهیم القواعد من بیت و اسماعیل. بعد ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک ربنا و اثفیهم رسولا. اون آیه بعد مربوط به سوره ابراهیم. سوره ابراهیم هم بخوانیم. سوره ابراهیم هم همون این دعا در سوره ابراهیم هم به این شکل دیگری آمده. اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زهر عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوی الی این ذریتا این تهوی الیهم الی این ذریه. و این همین آیه روشن که اونجا هم گفت ورزق اهله اهل همین ذریه ابراهیم است. هذا سوره ابراهیم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسر این است که این امنی که اینجا هم آمده اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمن، این هذا البلد آمن اینجا با اون اجعل هذا بلدا آمنا هر دو یک دعاست در اون سوره بقره. اجعل هذا بلدا آمنا، حالا اینجا بحثی داریم ارتباط بین بلد، این بلد مکه مرکزیت حاکمیت الهی است، این بلد خیلی بلد، این بلد خیلی جای بحث داره و جایگاهش در نظام اسلامی. و بعد همون لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا، اگر ما قسم میخوریم به این بلد چون تو حل به هذا البلد، این واقع و حالیت لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا بعد و والد و ما ولد، این هم بازم اشاره به همین ذریه ابراهیم، همین ذریه ابراهیم است که روش حساب کرده خدا بود و امامت الهی در تا روز قیامت رو این ذریه باز کرد. خلاص حضرت می فرماید که فنحن والله دعوت ابراهیم علیه السلام التي من هوانا قلبه قبلت حجته و الا فلا یا قتاده فاذا کان كذلك کان آمنا من عذاب جهنم الی کان آمنا من عذاب جهنم یوم القیامه. این امن پس این کسی میگه که همینطوری کسی اگر راحله اش حلال بود و دیگه امن به این معنی که کشته نمیشه بارش ده، خب این خیلی تفسیر مرد. حالا شاهد ما اینه که اولا حضرت به تفسیری که قطعه این تفسیری که قداده می کند تفسیر ظاهر نیست، از ظاهر آیه کجا همچی چیزی استفاده میشه؟ ظاهر آیه مطلبی است، پشت ظاهر رو حضرت تفسیر میکنه، قتاده هم پشت ظاهر رو خواسته تفسیر کنه، امر رو اینجوری تفسیر میکنه، امر که تفسیرش به همچه چیزی و اون چیزی که او گفته است همچه ظهوری نداره، امر مطلق، امر اخروی، امر دنیوی، تفسیر این تفسیر به تفسیر تطبیق بر یک مصداق خاص از امر، این همون چیزی که ما میگیم برای ظاهر. ما در همین بحث تفسیر ساختاری اول آوردیم که مصادیق ورای ظاهر چیست، علت حکم، نتیجه حکم، جزئی حکم و جزء حکم، اینا همه مصادیق ورای ظاهر. بعد شاهد ما اینجاست، حضرت برای اینکه روشن کند خطهای تفسیر قتاده رو می شود آیه فرمود تهوی الیهم ولم یقول ولم یعن البیت فیقول الیه، این تفسیر ظاهر نیست، این استناد به ظاهر نیست. خود حضرت اینجا بدن یک استناد به ظاهر دارد میکنه، این مقدار استناد به ظاهر حضرت میگه که آیه نگفت تهوی الیه تا مراد از این ضمیر بیت بشه، فرمود تهوی الیهم، پس مراد چیه؟ مراد بیت نیست، این مقدار ظاهر. خود این روایت دلیل بر صحت عمل به ظاهر است، میفهمید که ولم یعنی البیت، ولم یعنی البیت فیقول الیه، این اگر بیت رو اراده کرده بود به جای تهوی الیه چی میفرمود؟ میفرمود تهوی الیه، پس نگفته تهوی الیه، این استناد به ظاهر نیست. پس این روایت نه تنها نفی عمل ظاهر نمی کند بلکه حضرت با این بیانشون تقریر میکنن صحت عمل بظاهر، میگن لم یعن البیت فیقول الیه، مربوط الیهم عمل بظاهر. بنابراین این روایت و روایتی که به همین مضمونند، اون چه در این روایت وجود داره نهی از تفسیر ماورای ظاهر است، نه نقل معنای ظاهر و استناد معنای ظاهر. ادامه بحث را ان شاء الله روز شنبه دنبال می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.